نگرانی قدیم و وضعیت فعلی استانتان مترجم مقاله‌ای که چاپ کرده بودید.
بله خیلی متشکرم. از شاید که خیلی اتفاقا خوب شد که آقای دکتر زاره بخش های مربوط به داخل شهر رو و مطالب خیلی مفیدی فرمودن در ارتباط با این که ما به هر حال چه بکنیم که شهر ایمن بشه. مهمان محترم برنامه‌تون جناب دکتر توضیحات باز بسیار مفیدی دادن.
آقای دکتر زکی زاده بله.
بله جناب دکتر وکیل زاده.
زکی زاده بله.
بله بله. لطف فرمودن توضیحات بسیار مفید و درستی فرمودن به عنوان مدیریت پیشگیری یک قدم قبل از اون رو. یعنی اینکه ما اگر چکدم هایی بزنیم اقدامات و عملیات سازه ای رو انجام بدیم که این رسوبات رو قبل از این که بیاد و وارد آبراه های اصلی که به طرف شهر سرازیر میشه این رسوبات رو کنترل بکنیم چقدر اقدام مفیدیه. بنده میخوام با عزتون درست با همین روال یه قدم برم باز هم پیشگیرانه تر و سوال بکنم که چرا ما باید پوشش گیاهیمون رو اینطور سهل‌انگار نسبت بهش باشیم و بگذاریم از بین بره؟ حالا کوه توچال، کوههای دیگه به هر حال شمالی تهران با این وضع در واقع در بیاد و در حقیقت پوشش کف رو بی اهمیت نسبت بهش بشیم که اصولا این آبراه راه بیفته، این رسوب راه بیفته، این جریان واریزه‌ای در بالاترین نقطه ها وقتی که یه بارشی انجام میشه به دلیل فقدان پوشش گیاهی و یا تخریب و به هر حال کم شدن پوشش گیاهی، چرا ما باید اجازه بدیم که این در واقع آبراه راه بیفته تا به فرمایش درست ایشون این ظرف چند دقیقه یا بعضا چند روز بیاد و پشت این عملیات سازه‌ای رو که عملیات آبخیزداری هست و مفیده، منتها یه قدم باز هم قبل‌تر بریم، یعنی بگیم که غیر از عملیات سازه‌ای چه عملیات پیشگیرانه واقعی باید بشود؟ چرا پوشش‌های گیاهی که در گذشته‌های دور بودند رو که نداریم و تخریب کردیم، چرا به فکر احیای اونها نیفتیم و اقدامات و عملیات تخریبی رو کنترل نکنیم، کاهش ندیم که مجبور بشیم به عملیات سازه‌ای؟ یعنی بنده عملیات سازه‌ای رو مفید میدونم ولی به شرط اون که واقعا لازم باشه. یعنی به اعتقاد بنده به دلیل اینکه عملیات سازه‌ای، همین عملیات سازه‌ای آبخیزداری که بسیار مفید هست ولی به شرطی به اعتقاد بنده میتوانه مورد تایید باشه، اصلا در مقیاس کشور من عرض میکنم که اول عوامل تخریب مخصوصا همچون که شما اشاره فرمودید چرای بز و حالا کمترش گوسفند، چون دیگه الان گله ها همه شده بز دیگه، اصلا اینطور داره همه جا رو تخریب میکنه، بعد ما بی‌اعتنا باشیم، توجه نکنیم، با هزینه بسیار بسیار اندک میشود جلوگیری از این تخریب کرد. صبر بکنیم حالا که عریان شد زمین، بگیم خیلی خوب اقدامات و عملیات سازه‌ای انجام بدیم، حالا بانکت بزنیم، چکدم بزنیم، تراسفندی کنیم و غیره و غیره. بنده عرض کردم تمام اقدامات مفیدن به شرط این که ابتدا اقدامات بسیار کم هزینه کنترلی و پیشگیری واقعی رو ما انجام داده باشیم در حوزه آبریز بالا دستمون. خب حالا با این وجود چکدمایی بزنیم چند تا که فرمودن پیشبینی بشه که خب اینا 20 سال طول بکشه از رسوب پر بشه، حالا بگذارید اصلا 100 سال طول بکشه از رسوب پر بشه، ولی وقتی تخریب شدید رو ما در بالا دست داریم و بی‌اعتنا بهش هستیم و در واقع اجازه میدیم که این مثل این است که ما در یک جایی بهداشت رو بهش توجه نکنیم و فقط بریم عملیات پرهزینه درمان رو به اصطلاح بهش فکر بکنیم.
آقای دکتر ریاضی، از فرمایشات شما ممنون. ما با دوستان مرتداری صحبت میکنم. آقای دکتر زکی‌زاده، جناب زاره و شنوندگان عزیز، میگفتن که ما 2 میلیارد تومان در کل کشور بودجه‌مونه که بیایم مدیریت مرتداری رو انجام بدیم. با 2 میلیارد تومان چگونه میشه کل کشور رو مدیریت کرد؟ از اون طرف هم میگن که ما اشتغال زایی رو در بخش دامداری داریم و مسئولین دنبال اینن که در بخش دامداری به خودکفایی برسیم، در حالی که در بهترین حالت ما 30% از گوشت قرمز کشور رو با توجه به مراتبی که داریم نمیتونیم تامین کنیم. حالا آقای دکتر زکی زاده، با توجه به صحبت‌های آقای ریاضی، واقعا چیکار میشه کرد؟ یه جوری بگید که نوبت آقای پروفسور زاره هم بشه، بگیم کجای تهران خطرناک‌تره، مردم لاقل جوابشون رو بگیرن. بفرمایید.
اول ضمن تشکر از اصلاح نظر آقای دکتر ریاضی خدمتشون عرض کردم، ببینید شهر تهران یه استثنایی که داره، علت این که من گفتم 70% از ساختار کوهستان واریزا و سنگهای آذرآواریه، یعنی این شیبای تون، تود سنگی، برونزدگی سنگی آری از پوشش گیاهیه و این واریزه ها در جایی که منطقه آری از پوشش گیاهیه و یک ساختار زمینشناسی داره که به اسم فرسایش ژئولوژیکی یا فرسایش زمین ساختی ما ازش به کار میبریم، بنابراین تو اون شرایط پوشش گیاهی نمیتونه رو جایی که واریزه هست مستقر بوده باشه. ولی در 30% باقی مانده این سطح، من خدمتتون عرض میکنم که تو اون 30% تا قله توچالش در 150 سال پیش ما جنگل‌های ارس داشتیم که در روزنامه وقایع اتفاقیه حتی اشاره داشته که موقعی که فتلیشا به قله توچال در تابستون برای شکار رفته، شب که سردشون میشه به لشکریانش و خدم و حشمش به صلاح دستور میده که مقداری از این درختای جنگلی رو ببرید برای گرما استفاده بشه. یعنی نشون میده تو قله توچال هم ما جنگل ارس داشتیم. الان از این 55000 هکتار تقریبا 10 ساله در قالب طرح دامنه جنوبی البرز ما بیش از 10000 هکتار برنامه ریزی داریم برای جنگل کاری. یعنی یکی از فواید
چگونه آقای دکتر،
گونه‌های مختلفی رو که متناسب با
گونه‌های سوزنی برگ وارداتی نباشه،
حالا با اکوسیستم خشکی و نیمه خشک منطقه سازگاری داشته باشه، توسط جنگلدارای ما توصیه شده داره کار میشه اینا و یکی از طرح‌های بسیار شایان و اثر بخشی که میتونه تو کنترل جایی که خاک داریم، نه جایی که خاکی نداریم،
سنگ بستر نزدیک هستش،
تقریبا اون 20-30 سانت واریزه بله. از خودش تو اون شیب اجازه نمیده پوششی مستقر بشه و با یه بارش واریزه رو با خودش میاره، بلتب چاره ای نداریم برای نجات جان مردم. اون پروژه های سازه‌ای، سازه‌های بزرگی که فقط چکدم نیست، ما بیش از 500 سازه سنگی ملاتی و گوبیونی رو تو رود در راه گذاشتیم که ارتفاع 3-4 متر
قطعا کوهپیمان اینها رو می‌بینن موقع عبور.
دقیقاً بیش از تاکنون تونستیم بیش از حتی 500000 متر مکعب رسوب ما کنترل بکنیم اینا، ولی کافی نبوده و قطعاً بنده موافق فرمایش‌های دکتر ریاضی هستم که جایی که ما میتونیم پوشش مستقر کنیم. فقط این اشاره‌ای داشته باشم که ما سال گذشته از 700 میلیارد اعتبار صندوق توسعه ملی برای کل کشور 100 میلیارد برای مرتع و ایجاد پوشش بیولوژیک بسپوشی، بوتکاری، کپکاری برای کل کشور تخصیص پیدا کرد. از 15 میلیاردی که برای استان تهران ما تونستیم تخصیص بگیریم، 5 میلیاردش فقط برای کارهای پوشش گیاهی بود که یک رقم بسیار شایان توجهی در 2 سال مدیریت اخیر سازمان جنگل و مراتع و آبخیزداری کشور، و امسال هم به همین سیاق بیش از 100 میلیارد برنامه ریزی داره میشه که برای مراتع کشور هزینه بشه اینا. بنابراین باور مدیریت سازمان جنگل و مراتع و آبخیزداری کشور در کل کشور اینه که به پوشش گیاهی به عنوان اولین گام اقدام حفاظت خاک و کنترل فرسایش دیده بشه. ما فرمایش های دکتر کاملا تایید میکنیم اینا، ضمن این که داره دیده میشه و اجرا میشه و در استان تهران هم برای نجات جان مردم و با توجه به این که قطعاً از تغییر اقلیم بارش هایی که قرار باشه 20 میلیمتر با 5 میلیمتر بیاد، جریان واریزی و شدت بیشتری با خودش میاره و ما چاره ای نداریم که سازامونو ده چندان اضافه کنیم که با جون مردم طرف هستیم.
خب شنوندگان عزیز، تلفنمون فعال نیست، اما اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید با 3094 برامون پیامک بفرستید. عزیزی برامون پیامک دادن 0935 گفتن مهدی از حصارک، 0935-906-33 با سلام خدمت شما موجود محترم، در شرک حصارک واقع در بخش بهارستان کنار رودخانه‌ای که از کن میاد خانه سازی کردن و از همه مهمتر یک پارک کف رودخونه ساختن که همیشه پر از جمعیت هست، اگر سیل بیاد میشه پل دختر دوم در همین نزدیکی تهران. این برادرمون آقای مهدی از حصارک بودن، آقای دکتر زکی زاده که در این مورد مطلب گفتن. آقای پروفسور زاره، شنوندگان ما خیلی دوست دارن بدونن که با تعجب این که خیلی صحبت شده، الان آقای با تخلص بابا از انباری بر ما پیامک زدن که خیلی صحبت راجع به سیل شده و برنامه ساخته شده، بهتر نیست حرف بزنیم و عمل بکنیم؟ آقای پروفسور زاره چی کار باید کرد؟ کجای تهران از همه خطرناکتره؟ آیا مردم میتونن کاری بکنن؟ آیا ستاد بحران کارهای لازم رو انجام داده یا اینکه باید فقط بشینیم و تماشا کنیم؟ جناب پروفسور زاره، خب ما صدای پروفسور زاره رو نداریم، ظاهرا ارتباط ایشون قطع شده، من از همکارانم میخوام که پیگیر ارتباط ایشون باشن. آقای دکتر ریاضی، من مطمئنم که صحبت‌های شما رو حداقل در بخش مرتعداری خصوصی باز هم جدی نمیگیرن و باز هم مسئولین هم مخصن تو بخش پشتیبانی امور دام دنبال این هستن که ما به پرورش دام بپردازیم، اونم به صورت سنتی. شما به این موضوع اشاره داشتید، ما هم برنامه‌های متعددی داشتیم در خصوص برتعداری و مشکلی که الان از بابت فرسایش خاک داریم. آقای دکتر، خاک مساوی با غذاست، حالا که صحبت از آبخیزداری شد و مسئله سیل شد، ما واقعا اگر سیل بیاد کجاهای تهران بیشتر مورد آسیب قرار میگیره؟ منظورم عرصه‌های طبیعته و ما اصلا چیزی از طبیعتمون باقی خواهد ماند یا نه؟
با بنده خطابتون هست.
بله آقای دکتر، در خدمت شما هست.
بله ببینید، خب در این خصوص که واضحه ما رودخانه های اصلی در واقع طبق مقررات یه حریمی داره، حریم تا 150 متر هم رودخانه های در واقع دائمی و اصلی داره، در حالی که چه کسی توجه به این موضوع میکنه؟ و متاسفانه همینطور که این شنوندتون فرمودند، داخل این بعضا پارک ساخته میشه، بدتر از اون خونه ساخته میشه، رستوران ساخته میشه و غیره، که واقعا باید این تمام اینها مکانهای بسیار پر مخاطره هستند. شما همین بحث به طرف از بالای دربند میرید و گلاب دره و غیره و اینها و دیدید دیگه که چسبیه به بستر رودخانه چه در واقع فعالیت هایی چه سازه هایی ایجاد شده است و غیره. اما با ایزاتون اگه برگردم به همین فرمایشی رو که شما فرمودید با بحث خاک و غیره و غیره، ببینید بنده کاملا موافقم برای شهری مثل تهران عملیات سازه‌ای آبخیزداری هر چقدر هم هزینه‌اش باشه ارزش داره در بالا دست شهر تهران، برای اینکه در حقیقت اینجا جان مردم مطرحه و تمام این حرفا که خودتون میدونید بنابراین در این شکی نیست. منتها عرض بنده این است که ببینید وقتی میگیم میفرمایند که اینا اراضی واریزه‌ایه، ما واریزه‌ای شدید داریم، واریزه‌ای به هر حال خفیفتر داریم. بله یه جایی زمین به اصطلاح از نظر زمین شناسی مارن هست، شیل هست.
آقای دکتر حدوداً یه دقیقه فرصت دارم، یه خلاصه بفرمایید صحبتتون.
بله پس بدونید بنده خلاصه از زمین است که ما در حقیقت جلوگیری از تخریب نمی کنیم و میگذاریم که تخریب به وسیله حالا چرای دام نمیدونم دیمکاری و جاده سازی های غلط غیره غیره انجام بشود. بعدا حد اکثر این که به فکر این میفتیم که بوتکاری و نمیدونم درختکاری و غیره و غیره بکنیم و از اون بدتر این که تکیه میکنیم فقط به عملیات سازه‌ای، عملیات سازه‌ای هم از گابیون بندی، چک دم ها بانک تراس غیره، بله همه اینها بله، به شرط آن که ما در درجه اول به اصطلاح جلوگیری بکنیم از تخریب، یعنی عاملی که داره
پیشگیری بکنیم، بله
میبره و اوریان میکنه اون رو جلوشو بگیریم.
سپاس آقای دکتر.
در درجه دوم بیایم و دستکاری و بوتکاری و غیره.
بله خیلی ممنون از توضیحات شما آقای پروفسور زاره، ارتباطمون با شما قطع شد. مردم خیلی پیامک دارن، میخوام بدن کجای تهران خطرناکتره. حالا آقای دکتر زکی زاده همینجا تشریف دارن و آیا واقعا میتونیم کاری بکنیم و یا اینکه بعد بشیم تماشا کنیم؟ ضمن اینکه یه خانم محترمی به نام مریم خانم دانشجوی دکترای مدیریت منابع گفتن چرا نمیایم بالا دست برکه های ایجاد بکنیم؟ به خدا دنیا داره آبخیزداری میکنه، آبخوان ها بسیار مهم هستن، ای کاش یادمون نره این قضیه. راه نفوذ رو بستیم، البته باید خارج شهر جلسه رو گرفت، همین دریاچه ها برای بارش ثانویه مفید هستن، کاش علم ها بروز بشه و بروز پیدا بکنه. آقای پروفسور زاره شما جواب بفرمایید، کجای تهران خطرناک‌تر و آیا کاری میشه کرد یا نه؟ فقط وقت زیاد نداریم آقای دکتر.
سوال سخت و گذاشتید از من بپرسید.
میخواید آقای دکتر زکی‌زاده جواب بدن؟
نه نه من در خدمتم. فقط شما بفهمید من چند دقیقه میتونم صحبت کنم.
شما دو دقیقه صحبت کنید آقای دکتر، هم دو دقیقه صحبت کنید که ما برنامه رو ببندیم. دوستان منتظرن، برنامه زنده هم دارن.
متوجهم.
بله.
ببینید آقای دکتر زکی‌زاده در استودیو فرمودید به بخش صحبت‌های من مخالف بودن، فکر کنم به اون قسمتی که من به مدیریت بحران مشخصا اشاره کردم.
به حال خودشون اینجا هستن،
ایشون مخالف بودن. بقیه فرمایشات چون که فکر می‌کنم هیچ چیزی متفاوتی با صحبت من نداشت. طبیعتا منم طرفدار پیشگیری هستم. متأسفانه من هم خدمت آقای دکتر هم خدمت همه شنوندگان عزیز میگم که ما تاکید متخصصین و دانشمندان بر پیشگیری نباید موجب این بشه که ما مدیریت بحران هم فراموش بکنیم. یعنی اگر همین فردا بحرانی اتفاق بیفته، ما به عنوان بدنه علمی باید بتونیم در واقع برای مدیریت بحران آمادگی داشته باشیم، باید تیم مدیریت بحران بتونیم تشکیل بدیم و برنامه راهبردی از قبل داشته باشیم بذاریم رو میز. این کاریست که ما باید بریم انجام بدیم. در مورد تهران و اینکه کجاهای تهران خطرناکه، من حقیقتش میتونم بگم اطراف تمام این روددرهایی که نام بردن آقای دکتر زکی‌زاده، به هر حال میتونیم به عنوان مناطق پرخطرتر لحاظ بکنیم و تمام اون دامنه‌هایی که تحت تأثیر هستن. فقط من یه جمله دو تا جمله اضافه میکنم.
بله.
یکی این که ما در
سال اخیر
با 25 با تغییرات اقلیمی که اتفاق افتاده، تعداد با ماهای با بارش سنگینمون 25% افزایش داشته، ضمنی که خشکسالیمون هم افزایش داشته. این نشانه‌های تغییر اقلیمه. و در مورد جمعیت تحت تأثیر سیل بزرگ تهران، ما یه برآورد ریسکی در تهران انجام دادیم و نشون دادیم که 2.5 میلیون نفر از جمعیت ثابت تهران در معرض ریسک سیل هستن.
سپاس
توجه کنید که در سیلای فروردین 98 الان کلن در کشور 2 میلیون نفر ما برآورد کردیم که جمعیت تحت تاثیر یعنی آسیب دیده از سیل هستن. خدا نکرده در یک کلانشهری مثل تهران اتفاق بیفته، ما 2.5 میلیون نفر آسیب دیده رو دستمون خواهد بود.
جناب پروفسور سپاس گزارم.
میخوام بگم به کل متفاوت از اون چیزی است که حتی در فروردین 98 دیدیم و واقعا بدنه علمی باید بیاد و فکرشو بذاره. و راجب مدیریت بحران هم تاکید میکنم، بحران یعنی به مفهوم کرایسیس هم فکر بکنه و ایده های در واقع علمی و واقعی رو بیاره و ارائه بکنه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر. وقت نداریم، من شرمنده بچهای پخش و برنامه بعدی هستم. خیلی سریع در حد یه دقیقه بفرمایید.
فقط اینو میخوام بگم که امامزاده داوود، حصارک، فرحزاد، درکه، ولنجک، دربند، گلابدره، دارآباد در طی سنوات 60 سال گذشته با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای که میگم به شدت رستوران و باغ ویلا ساخته شده و باعثی توسط شهرداری ها و شورای دهیاری مناطقش خالی هست.
من داشتم فکر می‌کردم به منطقه شمیرآباد
این همه ویلا سازی‌ها رو ببینیم. هاییه که بله. ما قبل از بحران میتونیم شهرداری از همین امروز اگر قرار باشه بارش سیلابی در خرداد، تیر، مرداد که ما پیشبینی بارش ها رو با تغییر اقلیم داشتیم و الان هم داریم هشدار میدیم به مسئولین، خواهش میکنیم اینو خالی از سکنه کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب پروفسور زاره، جناب آقای دکتر ریاضی و جناب آقای دکتر حمیدرضا زکی زاده که محبت فرمودن قدم رنجه فرمودن استدیو. بنده شرمنده از حضورتون مرخص میشم. برنامه زرمی، خدا نگهدار.
لحظاتون به آرامش و مهر و محبت انشاءالله دعوت میکنم. آوای نیمروز رو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیزم، همراهان خوب و صمیمی و دوست داشتنی و فهیم شبکه رادیویی تهران. انشالله که روز سه‌شنبه رو به خوبی آغاز کردید و تا بدین لحظه پر از اتفاقهای قشنگ بوده برای همه شما و در ادامه هم همین اتفاقها ادامه داشته باشه. 22-65-24-65 دو خط ارتباطی برای شماست و 30,094 سامانه که پیام کوتاه. اولین تقدیمی ما به شما در امروز شنبه 27 فروردین به سوی تو با صدای علی زنده وکیلی.
دلگویم بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی؟ آخ فتانم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
30,094 سامانه پیام کوتاه که از این طریق هم میتونید پیام های خودتون رو درخواست کنید. اگر ترانه دوست دارید به کسی تقدیم کنید، مطرح کنید، یا اینکه ترانه مورد علاقه خودتون رو بگید تا انشالله اگر مجالی باشه و در دسترس ما براتون پخشش کنیم. آقای تاجیک عزیز خیلی سپاسگزاریم که با ما همراهی میکنید. خانم مژگان از مسعودیه سپاسگزارم. خانم نسرین تاجیک از تهران پارس، آقا محسن عزیز از کرمانشاه، خانم محبی نیا و سپاس از آقای وحید عزیز از کراشون و آقای پوریا جبارزاده که هر دو عزیز هم از احسان خواجه امیری درخواست داشتند. جاده‌ای که ساخته بودم تقدیم بشم.
یکم آروم بگیرم به جاهایی که ازم خاطر دارم نمیرم، عطر دلخواه تو هر جا به مشامم میخوره، همه ی وجودمو میگیره حس دلهوره، اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت، جاده‌ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت، شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم، وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم، اونی که دنیا شدم رفت و دیگه بر نگشت، جاده‌ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت، شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم، وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم. از روی خودم گذشت، شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم، وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم، اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت،
جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت، شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم، وقتی تنهایی دارم از سوخی و بون میگذرم.